میخواستم ببینم یه چیزی که این انسان در اونجا که میاد مثلا میره تو عالم برزخ رشد میکنه از لحاظ جسمی، یکی اینه که غذا میخوره، غذا خوردنش باعث رشد میشه، بعد گناه و ثواب هم داره اونجا، بعد جایگاهش چجوریه؟ میره تو عالم برزخ چه جایگاهی داره؟
خواست سوال این برادر محترم شنیدین تقاضا میکنم.
بعد از اینکه انسان از دنیا رفت، قبض روح شد، روحش در یک قالب نورانی و لطیف، یک قالب غیر متکاسف قرار میگیره که بهش میگن بدن برزخی یا بدن مثالی، و زندگیش رو با اون هویت، با اون بدن ادامه میده. طبعا وقتی بدن بود، غذا هم هست، خوردن و آشامیدن هم هست، و منتها اون بدن مثل این بدن دنیوی نیست که بخواد متکاسف باشه، جرم داشته باشه، و اون خصوصیات بدن طبیعی و ناسوتی دنیایی رو داشته باشه. به همین دلیل غذای اونجا با غذای اینجا فرق میکنه، نوشیدنش با نوشیدن اینجا فرق میکنه. اون بدن شکل داره، حجم داره، رنگ، بو، مزه، این چیزا رو داره. ناراحتی در چهرش کاملا مشاهده میشه، شادی در چهرش کاملا مشاهده میشه، اما جرم نداره که بخواد مثلا بیفته، ولذا میتونه رو هوا پرواز کنه، میتونه فاصله بسیار طولانی رو مثلا در یک لحظه، کمتر از یک لحظه طی بکنه، چیزی از این قبیل. بله، اونجا در برزخ هم خوردن و آشامیدن هست. حدیث از امام صادق علیه السلام چی فرمود؟ ازش پرسیدن که مؤمنین چیکار میکنن، فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، ارواح مؤمنین در منزلهایی در بهشت زندگی میکنن. چه خود این حجرات حکایت از این داره که جسمی هست، بدنی هست که اگر بدن نبود دیگه حجره هم معنا نداشت. یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از غذاهای بهشتی میخورن، از نوشیدنیهای بهشتی مینوشن، و یتزاورون، به دید و بازدید یکدیگر میرن، با هم مانوس میشن، به زیارت هم میرن. و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا، دعاشون هم اینه، میگن پروردگارا قیامت برای ما برپا کن که اون چی ما وعده دادی که همون بهشت خلد باشه اون رو تحقق ببخش. که معلومه که بهشت خلد خیلی فراتر از این بهشت برزخی است، اینا تو بهشتن تو برزخ، اما اون بهشت خلد خیلی فراتر از این هست. یا در آیات قرآن کریم مثلا در سوره مالک واقعه داریم که فراخون و ریحانون، امام فرمود فی القبر، این روح و ریحان قضا و لذات برزخی مؤمن هست، و جنت النعیم فرمود فی الاخره، یا اونجا که داریم فنزل من حمیم فرمود فی القبر، این نزول از حمیم که قضای جهنمی ها هست، قضای برزخی شونه، و تسلیت جهیم یعنی داخل شدن در جهنم، ورود در جهنم، این قضای آخرت و جایگاه آخرتی شونه. از این مجموع روایات آیاتی فراوان هم هست به دست میاد که بله اونجا منزل دارن، از کنم که قضا دارند، رفت آمد دید و بازدید دارن، و بدن دارن، منطقه بدن با این بدن فرق. اما این که فرمودن که رشد میکنن، اگه منظورشون مثل این بدن دنیوی باشه که در حال از کنم تحلیل و چیزهاست، خیر، چون اون جسم این جسم نیست، اون جسم این ویژگی ها رو نداره. اما این که آیا اونجا در حال استکمال و تکامل هستن در ابعاد مختلف، بله، میان به اون حدی میرسن که در قیامت باید محشور بشن، که همون حد 30-33 سالگی، البته بر حسب این بدن مادی دنیاوی. ولی به هر حال تعلیم و تربیت، مثلا تربیت در برزخ هست. روایاتی داریم که مثلا بچه های کوچیک از دنیا میرن، اینها تحت تربیت حضرت ابراهیم و همسرش ساره قرار میگیرن. در بعضی روایات داریم که اطفال شیعیان که در کودکی از دنیا میرن، تحت تربیت های حضرت زهرا سلام الله علیها، متولی تربیتشون حضرت زهرا سلام الله علیها هست. که البته این دوستان توجه داشته باشن که تربیت برزخی هم برزخیه، نه مادی. بنابراین یک نفر میتونه میلیون ها نفر رو در آن واحد تربیت کنه، در حالی که در دنیا اینجوری نیست. در دنیا وقتی کسی به تربیت یک نفر مشغول هست، دیگه نفر دوم رو نمیتونه. اگرم کلاس باشه، مثلا فرض کنید که در حد همون کلاس، که اونم باز اسمش تربیت نیست، چون تربیت باید فردی باشه. به هر حال در برزخ تربیت هست. حتی از بعضی از روایات برمیاد که تعلیم هم هست. روایت از امام موسی بن جعفر علیه السلام، این حدیث از امام صادق هم نقل شده که فرمودن من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم يحسن القرآن علم في قبره. اگر فردی از شیعیان و دوستان ما از دنیا بره و خوب قرآنی نشده باشه، قرآن رو خوب فرا نگرفته باشه، در قلب بهش تعلیم داده میشه. لأن درج الجنه و عدد آی القرآن فیقال لغار القرآن اقرأ برقه، چون تعداد درجات بهش به تعداد آیات قرآن هست و به قاری قرآن گفته میشه بخوان و برو بالا. از این گونه روایات که بازم داریم به دست میاد که حتی تعلیم هم هست، منتها باز نه اون تعلیم دنیوی. به عبارت دیگه همون گونه که لذت‌های برزخ قابل مقایسه با لذت‌های دنیا نیست، آلام و رنج‌هاش هم قابل مقایسه با آلام و رنج‌های دنیا نیست. همونطور فرا گرفتن و اصلاح شدن و تربیت شدن هم اونجا علل اصول بسیار باید دشوارتر باشه. چون انسان مثلا به ساری در دنیا میتونه فرا بگیره، اگر بخواد در برزخ فرا بگیره باید تحت فشارها و از کنم که مدت‌های خیلی طولانی این اتفاق باید بیفته. مثل دنیا نیست که به سادگی انسان راه 100 ساله رو یک شبه طی بکنه. پس در برزخ اجمالاً استکمال هست در همه ابعاد. اما این فرمان بودن که اونجا ثواب و عقاب و از کنم که تکلیف و این چیزها باشه، خیر در برزخ گناه و از کنم سبا منظورشون طاعت و عبادت هست، به این معنای دنیاویش خیر در اونجا نیست. از زمانش انسان به حالت احتضار میفته دیگه تکلیفش تموم میشه، دیگه از اون بعد تکلیفی نداره. در برزخ هم تکلیف برداشته میشه، چون تکلیف دائر مدار اختیار تامه. وقتی اختیار گرفته شد، اختیار تام گرفته شد، طبعا دیگه تکلیفی هم باقی نمیمونه. ضمن این که اگر بخواد تکلیف ادامه داشته باشه در عالم برزخ و در قیامت، خب این هم ادامه پیدا می‌کنه تا تو بهشت و بعد از قیامت، اون وقت باز اون قیامت قیامت دیگری میخواد، بهشت باز قیامت دیگری میخواد، همینطور تا به تسلسل برسه. نه دیگه، انسان دار تکلیفش همین دنیاست. الیوم عملون ولا حسابه، غدن حسابون ولا عمله، امروز روز عمل است و حسابی در کار نیست، فردا که حالا فردا عمل برزخم هست حساب است و عملی در کار نیست. البته معنای این حرف بنده این نیست که پرونده انسان در برزخ تکمیل نمیشه. به عبارت دیگه دوستان نداشت باشن که اعمال انسان رو میشه به دو شاخه تقسیم کرد، چون که از قرآن هم به دست میاد، اعمال ما تقدم و ما تأخر، که انسان هر دو عمل رو در آخرت خواهد دید. در قرآن هم این کلمه ما تقدم و ما تأخر اومده. اون اعمال ما تقدم پروندهشون با مرگ انسان بسته میشه، دیگه تموم میشه، مثل نمازهایی که خونده، روزهایی که گرفته، انفاقهایی که کرده، وقتی از دنیا رفت دیگه این پرونده بسته میشه. اما اعمال ما تأخر پروندهش باز میمونه، حالا چه گناه باشه چه ثواب باشه. مثلا اگه سنت حسنه ای از خودش باقی گذاشته، پرونده بازه، مادامی که به اون سنت عمل میشه اجرش در نامه عمل این شخص هم نوشته میشه، بدون اینکه از اون صاحب عمل کم بشه. پیغمبر فرمود من سن سنتا حسنه فلهو اجرها و اجر من عمل بها، هر کس سنت حسنه ای رو پایگذاری بکنه براش اجر اون سنت است یک، و اجر هر کس که به اون سنت عمل کنه دو. خب ممکنه هزاران سال بعد از مرگ او اون سنت مورد عمل واقع بشه، اجر اونا همه در نامه عملش نوشته میشه، ولی اینکه ایشون هزاران سال قبل از دنیا رفته. و من سن سنتا سیئه فله وزرها و وزر من عمل بها، هر کس سنت سیئه ای از خودش باقی بذاره هم گناه اون سنت در نامه عملش نوشته میشه، پایگذاری اون سنت در نامه عملش نوشته میشه، هم گناه هر کس که به اون سنت عمل بکنه. ولی اون که 1000 سال پیش مرده ولی پروندش بازه و نوشته میشه. همینطور اگر انسان علمی از خودش باقی بذاره، کتابی از خودش باقی بذاره، فرزند صالحی رو تربیت کنه از خودش باقی بذاره، نهر آبی رو، چاه آبی رو، چشمه ای رو، درختی رو، ساختمان خیریه ای رو احداث بکنه، باقیات و صالحاتی از خودش باقی بذاره، مادامی که باقیات و صالحات هست پرونده انسان هم بازه و در نامه عملش نوشته میشه. پس عمل به اون معنی که تو ذهن این برادر بوده که در اونجا مثلا نماز بخونیم، روزه بگیریم، نمیدونم تکالیف این گونه ای داشته باشیم، خیر. اما معنی این حرف همین نیست که اونجا مؤمنین کار خیر نمی کنن، عمل مثلا ذکر خدا رو نمیگن، میگن چون بزرگترین لذت براشون همین ذکر خدا هست. تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین آرزوشون هست، دعاشون هست و ذکرشون هست و بسیار هم ازش لذت میبرن. البته این مال بهشت خلده، فرقی هم نمی کنه. پس تکلیف نیست ولی کار خوب هست، عمل خیر هست. اما از گناه خیر، چون گناه مؤمن که نیاز به گناه نداره، کافر و غیر مؤمن رو هم اجازه نمیدن که گناه بکنه، به زور نمیذارن که گناه بکنه، بنابراین نمیتونه گناه بکنه، بنابراین گناهی دیگه در واقع نمیشه. خوب دوستان بدونن که تنها نشئه‌ای که در اون نشئه نافرمانی خدا واقع میشه همین دنیاست و همین هم بر پستی و دناعت دنیا کافی است که در هیچ نشئه ای از نشئات خداوند نافرمانی نمیشه مگر در همین نشئه دنیا.
tebyan.net گنجینه صوتی